صبحانه با خبر.
هفته بامداد دوشنبه ششم خرداد 1392 خورشیدی برابر با 27 ماه مه 2013 میلادی. محمد زرقامی هستم، اینجا صبحانه با خبره. صبحگاه در این صبحگاه دوشنبه بد نیست که مددی بگیریم از رهی معیری، غزل سرای معاصر، یکی از بهترین ترانه سراهای ایرانی که خاطرات خیلی خوبی از کارهای به یاد ماندنیش داریم با صدای جاودان خوانندگانی نظیر بنان. و به قدیم ها سری بزنیم، نفسی تازه کنیم در هوای شعرهای رهی که میگه داریم دلی صافتر از سینه صبح، در پاکی و روشنی چو آینه صبح، پیکار حسود با من امروزی نیست، خفاش بود دشمن دیرینه صبح. اما امروز که من میخواستم بیام به استودیو، دیدم که خبرهای بسیاری هست، از جمله در حال و هوای انتخابات یکی از تعدادی از سازمانهای مردم نهاد درخواست کردن که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 11 از کاغذ استفاده نکنن، چرا که به گفته اونها استفاده از کاغذ باعث میشه که درختهای بیشماری قطع بشن و برآورد کارشناسانه اینه که به ازای تولید هر تن کاغذ حدود 17 اصل درخت تنومند باید قطع بشه. اما اگر راننده‌ای هستید که الان صبحانه با خبر رو انتخاب کردید و دارین به ما گوش میدید، حواستون جمع باشه، اگر که خودروتون دودزا باشه قراره که پلاک خودروهای دودزا و دارای نقص فنی مشهود فک بشه و پلاک اعزام به تعمیرگاه به اونها داده بشه. اما بگذارید که از این خبرها فاصله بگیریم، باز هم این خبرها رو سعی میکنم با شما قسمت کنم در سرتاسر صبحانه با خبر امروز، اگر که تا پایانش همراه ما باشید. اینجا پهلوی من کیان معنوی نشسته که مسئولیت خوندن خبرهای امروز صبحانه با خبر با کیانه. کیان سلام بهت میکنم، صبح بخیر بهت میگم، خسته نباشی.
درود بر تو محمد و درود بر شنوندگان و بینندگان ارجمند برنامه صبحگاهی رادیو فردا.
آماده هستی که خبرها رو به آگاهی شنونده ها برسونی؟
بسیار خوب. وزیران امور خارجه ایالات متحده و روسیه جان کری و سرگئی لاوروف قرار است روز دوشنبه امروز در پاریس برای بحث درباره چشم‌انداز کنفرانس صلح سوریه با هم دیدار کنند. وزیر امور خارجه سوریه ولید معلم روز یکشنبه اعلام کرد دولت سوریه به طور اصولی آماده است در گفتگوهای بین‌المللی حضور یابد. با این وجود شرکت اپوزیسیون غیر نظامی سوریه در گفتگوها هنوز روشن نیست. اپوزیسیون سوریه به خاطر کشمکش ها بر سر قدرت و مسئله نفوذ اسلام طلبان دچار اختلاف نظر است و مذاکره با دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را جایز نمی داند. مشارکت ایران در کنفرانس نیز با توجه به مخالفت فرانسه با حضور ایران در گفتگوها همچنان در پرده ابهام قرار دارد. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه امروز برای بحث در باره لغو تحریم تسلیحاتی اپوزیسیون سوریه با هم دیدار کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه درباره نقش ایران در سوریه گفت مسئول پیچیده در شدن اوضاع سوریه کشورهایی هستند که با ارسال سلاح به گروه‌های مسلح و بی‌مسئولیت سبب گسترش نارامی‌ها در آن کشور شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس عراقچی اظهارات لوران فابیوس را عاری از واقعیت و برای آنچه که سرپوش گذاشتن به مداخله همه جانبه فرانسه در امور سوریه خواند دانست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از شهر طوفان زده مور در ایالت اوکلاهاما دیدن کرده است. طوفان ویرانگر هفته گذشته در آن شهر جان 24 تن از جمله 10 کودک را گرفت و صدها میلیون دلار خسارت مالی به بار آورد. اوباما درک ویرانی ناشی از طوفان هفته گذشته را دشوار خواند و قول کمک‌های بلند مدت برای بازسازی سر داد. جایزه نخل طلایی جشنواره کن به فیلم زندگی عدل یا آبی گرمترین رنگ است ساخته عبداللطیف کشیش کارگردان تونسی فرانسوی اهدا شد. این فیلم عشق دو زن همجنسگرا را به تصویر می کشد. جایزه بهترین بازیگر زن به برنس بوجو بازیگر فیلم گذشته ساخته اصغر فرهادی کارگردان ایرانی داده شد و بروس دارن هنرپیشه 76 ساله هالیوود برنده جایزه بهترین بازیگر مرد به خاطر بازی در فیلم نبراسکا ساخته الکساندر پاین شد. 20 فیلم در بخش اصلی جشنواره با هم رقابت می‌کردند و هیئت 9 نفره داوران به ریاست استیون اسپیلبرگ کارگردان سرشناس آمریکایی برنده جوایز را اعلام کرد. و آخرین خبر این که رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران میگوید که تمامی داوطلبانی که به گفته او بر مواضع سران فتنه پافشاری کردند رد صلاحیت شدند.
سپاسگزارم از کیان معنوی که خبرها رو خوند. اما ببینیم که در این بامداد چه مطالبی رو در نظر گرفته سردبیر این برنامه که با هم بشنویم. یه یادی هم بکنم از بچه‌های خوبی که اون طرف صحنه هستن. کیان با ما، مهرداد میردامادی عزیز، اگر که مهرداد لطف کنه که داخل استودیو رو نشون بده در این لحظه میتونیم مهرداد میردامادی عزیز رو ببینیم که سردبیر این برنامه است، همچنین مهرداد کریمیان دوست خوبم که مسئولیت کارگردانی فنی رو به عهده داره، کیان رو که گفتم، و بکتاش خمسه‌پور که امروز مسئولیت خبرها با اوست. اما بپردازیم به صبحانه با خبر امروز و ببینیم چه مطالبی رو در نظر گرفته سردبیر این برنامه برای شما. پیش از هر چیز یک خبری هم بدم برای پایتخت نشین هایی که الان دارن صبحانه با خبر رو گوش میدن، و اون هم این که غیر از ایستگاه های شکوفه و شهرداری منطقه 15 وضعیت هوای امروز تهران در حد مجاز و شاخص کیفیت هوا در شرایط سالم به سر میبره. پس خوش به حالتون پایتخت نشین ها. با هم ببینیم که در این بامداد چه مطالبی رو در نظر گرفته سردبیر براتون. مروری داریم بر آخرین اخبار انتخاباتی مثل هر روز. رکود تورمی و نرخ سود بانکی، عنوانیه که امروز در برنامه اقتصادی اون رو مورد بررسی قرار دادیم. و همچنین سری میزنیم به عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح پایتخت. و ورزش دوستان هم در این بامداد بی نصیب نخواهند بود، تازه ترین خبرهای ورزشی رو خواهید شنید مثل همیشه. خب خبرهای انتخاباتی رو میخوایم مرور کنیم. همونطوری که میدونید نامزدهای انتخابات 11 ریاست جمهوری در ایران برنامه‌های انتخاباتی خودشون رو آغاز کردند. بخشی از این برنامه‌ها از صدا و سیما هم در حال پخش شدنه. البته خبرهایی هم رسیده از جمله این که برنامه محسن رضایی گفته شده که بخش‌هایی سانسور شده و برنامه محمد رضا عارف هم پس از دقایقی قطع شده و ادامه پیدا نکرده در صدا و سیما. اما بیشتر بشنویم در گزارش مشروع علیرضا کرمانی.
احمد منتظری در نامه‌ای به شورای نگهبان آن شورا را مانع تحقق همبستگی ملی توصیف کرد. در این نامه آمده آیت الله حسین علی منتظری که ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی را بر عهده داشت بارها مخالفت جدی خود را با نظارت استصوابی شورای نگهبان اعلام کرد و ایشان می گفت تصویب اصل 99 به این منظور بود که شورای نگهبان از اعمال نفوذ حاکمیت جلوگیری کند، اما اکنون شورای نگهبان خود اعمال نفوذ می کند. عبدالله نوری وزیر کشور دولت اول محمد خاتمی در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی نوشت حذف جناب عالی از عرصه انتخابات هیچ از قدر و اندازه شما نکاست. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی کنونی و معاون وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات دولت محمد خاتمی هم از زندان اوین پیامی به مردم فرستاد. مصطفی تاج‌زاده رد صلاحیت‌های انتخابات ریاست جمهوری را کودتای انتخاباتی 92 خواند و گفت اقتدارگراها به زعم خیش برای حفظ نظام شعار میزان رأی ملت است را به شعار میزان رأی رهبری است تبدیل کرده اند. جبهه مشارکت در بیانیه‌ای که روز یک شنبه منتشر کرد ضمن ابراز تأسف از رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی پیشبینی کرد که در آینده ای نچندان دور بهانه‌های واهی به گفته این تشکل دامنگیر بسیاری از مسئولان کشور شود. اما آخرین صحبتی که از زبان خود اکبر هاشمی رفسنجانی شنیده شد این که در دیدار با جمعی از اعضای شورای مرکزی فدائیان اسلام گفت اسرار زیادی وجود دارد که باید حفظ شود. محمد رضا باهنر در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین شامگاه شنبه گفت اعلام نامزدی آقای جلیلی در آخرین ساعات ثبت نام این شبهه را ایجاد کرد و بعضی ها به ذهنشان رسید که شاید جلیلی منتخب نظام و مسئولان است. محمد رضا باهنر حتی تایید صلاحیت سعید جلیلی را در کنار تایید نشدن صلاحیت محمد سعیدی کیا که 4 دور وزیر بوده سوال برانگیز دانست. اما سعید جلیلی جزو نامزدهایی بود که در نخستین شب از برنامه‌های انتخاباتی تلویزیونی بر پرده ظاهر شد و همچون همایش انتخاباتیش در ورزشگاه شیرودی گفتمان خود را گفتمان اسلام ناب برشمرد. سعید جلیلی که مذاکره کننده اتمی ایران هم هست اضافه کرد که همین گفتمان اسلام ناب سبب قدرت گرفتن جمهوری اسلامی ایران شده و قدرت‌های جهانی را وادار به عقب نشینی کرده است. روز یک شنبه حسین نجابت نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مجلس گفت محمد باقر قالیباف پیشتاز نظرسنجی هاست، اما غلام علی حداد عادل معتقد است هنوز آرا شکل نگرفته و باید 10 روز از تبلیغات بگذرد و بعد نظرسنجی شود.
خب شنونده گزارش انتخاباتی بودید، اما اجازه بدید که من یک بار شماره ها رو سریع برای شما بگم که از همین حالا ماراتون اسمس به صبحانه با خبر هم آغاز شده و شما هم عقب نمونید از خیلی شنوندگانی که مایل هستن نظراتشون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذارن. 2042-07-33-59-55-55 یکی از شماره های ماست. 2072-06-011-57-30 یکی دیگه از شماره های ماست و اگر که مایل هستید روی پیامگیر ما شماره بذارید و یا پیامتون رو ببخشید بذارید 2072-02-21-12-21-12 یکی از شنوندگان نوشته خوشحالم که ما ایرانی ها داریم از فقر میمیریم تا اورانیوم غنی شود. شنونده دیگری گفته این آقایان که این همه از انقلاب تعریف میکنند البته که خودشان مشکلی ندارند، نمیدانند مردم چه میکنند. ما قبل از انقلاب یک وانت تویوتا 2 کابینت میخریدیم 55,000 تومان، امروز یک فرغون میخریم 90,000 تومان. بابک از شیراز این رو برای ما نوشته. شنونده دیگری میگه آقای خامنه ای شما که میگویید دشمن میخواهد که انتخابات نداشته باشیم یا اگر هم داشته باشیم پرشور نباشد، این که خواست خود شماست، چرا گردن دشمن میاندازید؟ شنوندهی هم برای ما مینویسه ما رهبرمان و رئیس جمهورمان را دوست داریم و تحریک ها و تحریم ها و گرانی ها را با جان و دل میخریم ولی مثل گذشته زیر بار غرب نمیرویم. و اگر که فرصت باشه، فرصت هست هنوز، خب اجازه بدید که پیام های شما رو بشنویم و در ادامه اگر فرصت شد باز هم اسمس های شما رو مرور میکنیم.
من میخواستم در مورد انتخابات بگم چرا ملت ایران خودشون رو خسته میکنن. این یک مسئله خانوادگی، آقای خامنه‌ای خودشون حلش میکنن.
به یاد بیارید چند سال قبل همین سپاه، نیروهای بسیجی و گروه‌های وابسته به افراد خاص از یک کاندید خاص آقای احمدی نژاد حمایت کردن، ایشون رو آوردن رئیس جمهور کردن. بعد از چند سال وضعیت کشور به این نقطه بحرانی رسیده، اقتصاد اینقدر خراب شده و بعدم تا یه ذره در خط اونا حرکت نمی‌کنه، الان جلوی همیشونن وایستادن. مطمئن باشید ملت که شما رأی بدید یا ندید، همونی که آقایون خودشان میخوان انتخاب میشه و اصلا تحمل انتقاد ندارن. یه شخصیتی مثل آقای هاشمی با اون سابقه یه بار کوچکترین انتقادی میکنه میذارنش کنار. از کاندیداتوری آقای سعید جلیلی حمایت قاطعانه میکنیم. اگر ایشان مورد تایید قرار نگرفتن، در آن صورت آقای حداد عادل و یا آقای ولایتی هم گزینه‌های مطلوبی هستند.
اولا شورای نگهبان چندین نفر را از میان این همه نامزدهای انتخاباتی طوری دستچین کرده که هیچ کدام توانایی رو در روی با رهبری رو ندارن. بعدش هم که شعار و هدف آقای سعید جلیلی گسترش اسلام در ممالک دیگر است و این همون چیزی است که آقای خامنه‌ای دنبال میکنه. تنها چیزی که هر دوی آنها، یعنی آقای خامنه‌ای و سعید جلیلی، با آنها فکر نمیکنن گرانی، فقر و فلاکت، تورم که جامعه ما را فلج کرده. شعار آنها فقط اسلامه، نه نظر مردم.
ای مردم عزیز ایران، خواهش دارم ازتون بعد از انتخابات شرکت نکنین. این که یک کار ساده است، شرکت نکنین تا دوری صندوق خلوت باشه، تا اینا از رو برن، تا مورد انتقاد خارج قرار بگیرن، قبولشون نداشته باشن.
نوبت میرسه به مروری بر رویدادهای اقتصادی ایران همراه با احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد. آقای علوی سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر.
صبح بخیر به شما و سلام به شما آقای زرقایی و همچنین شنوندگان و بینندگان گرامی.
آقای علوی، امروز میخوایم در مورد نرخ سود بانکی صحبت کنیم که مسئله ایه که حتما خیلی ها دوست دارن دربارش بدونن، با توجه به اینکه هنوز نرخ سود بانکی در محدوده 20 تا 25 درصد قرار داره و بانک مرکزی هم علارغم سیر صعودی تورم اقدامی برای افزایش سود بانکی نکرده. این امر، این مسئله چه پیامدی رو میتونه در پی داشته باشه در بلند مدت؟
خب نرخ بهره بالا به معنی بالا بودن هزینه‌های مالی بنگاه‌ها و شرکت‌هاست. در نتیجه فعالیت اقتصادی دشوار میشه، سوداوری بنگاه‌ها کاهش پیدا میکنه و قیمت کالاشون افزایش پیدا میکنه. تو این شرایط رکود تورمی خب فروش اونا کاهش و نقدینگیشون محدود میشه. تأثیر این مطلب اگه بخوایم از نگاه کلان بهش ملاحظه ای داشته باشیم، به روی بازار و کار رشته اقتصادی منفیه، چون وقتی بنگاه ها نمیتونن فعالیتشون رو گسترش بدن، مجبور میشن نیروی کار رو اخراج بکنن و این بیکاری میاره و چون ارزش افزوده شون محدوده، در نتیجه ما رشد اقتصادی زیادی نخواهیم داشت، کما اینکه اون داده های تجربی هم همین رو تایید میکنه.
در که اگر بخوایم یک مقایسه ای داشته باشیم بین ایران و کشورهای دیگه، وضعیت در اونجا به چه صورتیه، در کشورهای دیگه به چه صورتیه و جایگاه ایران کجاست؟
الان بعد از 30 سال شعار پرتمطراق و غیر عملی بانک بدون ربا، ایران دارای یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در نرخ‌های بهره در جهانه و میانگین نرخ سود بانکی در ایران حدود 7 برابر نرخ اروپایی اونه. یا اگر بخوایم با ژاپن مقایسه کنیم، ژاپن اونجا نرخ بهره نزدیک به صفره. بنابراین ملاحظه میکنیم که نرخ ایران یکی از بالاترینه و این البته مشکل زاست، هم در سطح اقتصاد خانوار، اقتصاد شرکت و اقتصاد ملی.
در شرایط نرخ رکود تورمی این طرف چه گروه هایی برنده این ماجرا هستند و چه گروه هایی رو میتونیم بگیم که بازنده هستند توی این قضیه؟
در شرایط رکود تورمی این پسنداز گذاران یا سپرده گذارانی کوچک که پولهاشون رو در اختیار بانک میذارن بازنده هستن. در عوض اونایی که از رانت بانکی استفاده میکنن، پولهای کلان وام میگیرن و اونها رو میارن توی عرصه فعالیت های سوداگرانه و که بازده در کدام مدت داره اونها سود میبرن. ما میدونیم که الان یه لیستی وجود داره از طرفداران دولت یا کسانی که در حاکمیت هستن که اینها به واقع پول مردم رو به گروگان گرفتن و حاضر نیستن پس بدن و این پول ها رو سرمایه گذاری کردن در مستغلات و فعالیت های تجاری و سود کلانی میبرن با این بهره بسیار پایین که اون هم تازه نه است و نه بهره رو پرداخت نمی کنن و در واقع مسئولیت آهنین هم دارن در این مورد.
آقای علوی سپاسگزارم که امروز صبح هم در کنار ما بودین.
متشکرم از شما.
خب نوبت میرسه به مروری بر مطبوعات امروز صبح چاپ پایتخت همراه با شهرام رفیزاده. شهرام سلام بهت میکنم، صبح بخیر بهت میگم.
محمد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام اگر مایلی از روزنامه مردم سالاری شروع کنیم که تصویری رو منتشر کرده درباره دستبرد مسلحانه به بانک و دستگیری در زمان سرقت، اما مهمترین تیتر مردم سالاری باز هم به انتخابات برمیگرده.
بله، در تیتر یک روزنامه مردم سالاری بیانیه این حزب رو منتشر کرد، یعنی حزب مردم سالاری رو، درباره 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری و خواستار این شده که شورای نگهبان تجدید نظر بکنه در رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی و همچنین مصطفی کواکبیان که خودش کاندیدای مورد حمایت حزب مردم سالاری بود.
اما بپردازیم به روزنامه بهار که روزنامه بهار هم باز با حال و هوایی انتخاباتی امروز منتشر شده. مهمترین تیترهای این روزنامه رو اگه بخوای بهش بپردازی، چون تیترهای متنوعی داره، کدوم تیترها هستن که جلب توجه میکنن در بهار امروز؟
تیتر یک و دو امروز روزنامه بهار مهم هست درباره انتخابات. در تیتر یک روزنامه بهار نوشته که جلیلی نامزد احمدی نژاد است و این جمله رو از قول نادر قاضی پور نماینده اصولگرای مجلس منتشر کرده، ضمن اینکه نوشته که محمد رضا با هنر هم گفته که اگر جلیلی در انتخابات پیروز بشه خسارت بار هست، برای اینکه همین دوره آقای احمدی نژاد بار دیگر تکرار خواهد شد. امیدوار رضایی برادر محسن رضایی هم گفته که سعید جلیلی گزینه احمدی نژاد هست و گزینه نهایی او در انتخابات. در تیتر دوم روزنامه بهار اشاره کرده که آذر منصوری عضو جبهه مشارکت گفته که اگر اصلاح طلبان در حال حاضر هم اجماع بکنن بر سر یکی از کاندیداها مثل آقای عارف یا حسن روحانی، باز پیروز انتخابات خواهد شد.
اما بپردازیم به روزنامه شرق. روزنامه شرق شاید از معدود روزنامه‌های امروز صبح که خبری رو هم در خصوص فیلم گذشته اسقر فرهادی منتشر کرده که تونست جایزه بهترین بازیگر زن رو نصیب خودش کنه در جشنواره بین المللی فیلم کن. اما در کنار این خبر باز هم امروز شرق هم به انتخابات پرداخته، از جمله گفتگویی داشته با صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران.
بله، غیر از تیتر یک روزنامه شرق که رد صلاحیت حامیان سران فنتی در انتخابات شوراها هست و این اظهار نظر رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهاست که در بخش دوم بیشتر در اون باره صحبت میکنیم، آقای زیبا کلام در گفتگو با روزنامه شرق تاکید کرده که بعد از حذف هاشمی رفسنجانی از انتخابات بیشترین شانس در حال حاضر متعلق است به محمد باقر قالیباف و البته ایشون گفته که آقای ولایتی هم مورد نظر اصولگرایان سنتی هست، اما تأکید کرده که آقای سعید جلیلی کاندیدای بخشی از هواداران احمدی نژاد و همچنین جبهه پایداری در انتخابات است. یک خبر خیلی مهمی هم منتشر کرده روزنامه شرق محمد درباره واردات گوشت از قطب جنوب که البته این روزنامه پشت پرده این ماجرا رو نوشته و نوشته که این گوشت‌هایی هست که قابل فروش نیست، روی کشتی‌ها باقی مونده و برخی از تاجران سودجو اونها رو وارد کشور میکنن و به نام گوشت یخی که از مناطق قطب جنوب وارد ایران شده به فروش میرسونن.
اما روزنامه آرمان هم همچون روزنامه بهار نگاهی داره باز به نامزدی سعید جلیلی و مقایسه‌ای که بین جلیلی و آقای احمدی نژاد کرده.
بله، غیر از اون هم روزنامه آلمان امروز یک گزارش در تیتر یک منتشر کرده، به سراغ دفتر شهردار تهران محمد باقر قالیباف رفته و همچنین تیم آقای سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی، و نوشته که همه اینها پاسخی که روزنامه بهار گرفته این هست که اینها در مرخصی هستند و مشغول فعالیت انتخاباتی.
شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سپاسگزارم، در ادامه برنامه باز هم در کنار تو خواهیم بود.
متشکرم محمد.
خب امیدوارم تا اینجای صبحانه با خبر خسته نشده باشید، همچنان در کنار ما باشید. من یک خبری رو هم بدم که آغاز توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد هم از امروز آغاز میشه. اما در ادامه اسمس های شما تعدادی دیگه از اسمس ها به دست ما رسیده، از جمله یکی از شنوندگان نوشته حکومت ایران برای شرکت مردم در انتخابات و مشروعیت گرفتن از مردم هر ترفندی به کار میبنده، اما بعد از انتخابات میگن رأی مردم بدون تایید و تنفیذ ولی فقیه اعتباری نداره، روحانیت حاکم از هر چیزی به گفته این شنونده استفاده ابزاری میکنه، خصوصا از رأی ملت. شنونده‌ای هم مینویسه اخیراً آقای خامنه‌ای نژادهای اروپایی و غربی رو وحشی خطاب کرد، پس نباید توقع داشته باشیم که آمریکا در جواب این حرف رهبر تحریم‌های کمرشکن بر ضد سیاست‌های حکومت ایران رو کم کنه. آقای ولایتی تا همین مقدار هم درک درست سیاسی نداره، وگرنه وعده نمی‌داد که 100 روزه رشد تورم رو کنترل می‌کنه. گویا امثال آقای دکتر ولایتی مردم رو خیلی خیلی ساده لو میدونن. شنوندهی هم می نویسه از مردم ایران میخوام دعا بکنند بشار اسد سقوط کنه، وگرنه اگر خدای نکرده بمانه بازسازی سوریه با پول نفت ایرانه. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی، باز میگردیم و اسمس های شما رو هم خواهیم خوند. فریبرز غریب، خبرهای ورزشی.
مرحله نهایی اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای نبرد سرنوشت‌ساز با قطر از روز گذشته در دبی آغاز شد. ملی پوشان فوتبال ایران پیش از ظهر دیروز از فرودگاه تهران راهی امارات شدند و غروب یکشنبه اولین تمرین خود را در زمین اختصاصی باشگاه ایرانیان در دبی برگزار کردند. اردوی آمادگی ایران تا هفته آینده در امارات ادامه دارد و این تیم روز یکشنبه 12 خرداد راهی دوحه خواهد شد. دیدار مهم تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر در راه جام جهانی برزیل روز 14 خرداد در دوحه انجام خواهد شد. در گروه اول انتخابی جام جهانی در آسیا، ایران بعد از ازبکستان و کره جنوبی در مکان سوم جدول ایستاده، قطر هم چهارم است. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران که همراه این تیم به قهرمانی لیگ برتر رسید، روز یکشنبه در یکی از برنامه‌های ورزشی شبکه خبر سیما با انتقاد از بکارگیری مدیران غیر متخصص در ورزش اظهار داشت:
یه سری آقایون میان با یه سری مدیرا ارتباط دارن، از این برنامه میان استقلال پرسپولیس جای خوبی داره، تریبون داره، مطبوعات هستش، میارن بعضی آقایون میرن با زوره روز از اون روزی از اون.
باشگاه استقلال مثل رقیب سنتیش پرسپولیس دولتی است و زیر نظر مستقیم وزارت ورزش و جوانان اداره می شود. علی دایی سرمربی جدید تیم پرسپولیس دستیاران خود را معرفی کرد. به گزارش سایت باشگاه پرسپولیس، علی دایی پس از توافق با مدیرعامل این باشگاه کریم باقری، جواد منافی، بهزاد غلامپور، رضا فروزانی، محمد مولایی و محمد دایی را به عنوان اعضای کادر فنی تیم پرسپولیس معرفی کرد. مدیرعامل باشگاه ملوان بندر انزلی با نوشتن نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار کمک مالی دولت به این باشگاه شد. در بخشی از نامه صادق درودگر به محمود احمدی نژاد که در خبرگزاری ایرنا منتشر شد آمده: با اختصاص 1/3 کمک مالی به استقلال و پرسپولیس، این تیم شمالی برای همیشه خودکفا خواهد شد. قوی سپید انزلی لیگ برتر 12 را با مشکلات مالی به پایان برد و در جدول رده‌بندی در مکان 13 یک رتبه مانده به پلی آف قرار گرفت. و در ششمین دور از مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 در سال 2013 که عصر یک شنبه در موناکو انجام شد، نیکو روزبرگ راننده آلمانی تیم مرسدس زودتر از رقیبان به خط پایان رسید و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. سباستیان فتل آلمانی و مارک وبر استرالیایی هم در سکوهای دوم و سوم ایستادند. هفتمین دور رقابت‌های جایزه بزرگ فرمول 1 دو هفته دیگر در مونترال کانادا برگزار خواهد شد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
خب به نیمه دوم صبحانه با خبر رسیدیم، یعنی نیم ساعت دوم رو داریم آغاز میکنیم. اگر تازه به جمع ما پیوستید خیلی خوش اومدید، امیدوارم صبح خوبی رو آغاز کرده باشید، روز خوبی در انتظارتون باشه و اگر که پای سفره صبحانه هستید و دارین صبحانه رو میل میکنید، ببیشه اگر دست جمعی و با خانواده و دوستان و در سفر و خلاصه نوش جونتون و صبحانهی که داریم میخورید، ما هم اینجا در خدمت شما هستیم. الان خبرهای داغ 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 از تنور در اومده رو کیان معنوی در دستش گرفته اومده که برای ما بخونه. کیان قبراخ هستی دیگه؟
بله بله، البته از نوع خلاصه منظور شما هست.
بله از نوع خلاصه، خبر از نوع خلاصه این ساعت.
بله
همینجوریه.
بسیار عالی. وزیران امور خارجه ایالات متحده و روسیه جان کری و سرگئی لاوروف قرار از روز دوشنبه در پاریس برای بحث درباره چشم‌انداز کنفرانس صلح سوریه با هم دیدار کنند. وزیر امور خارجه سوریه ولید معلم روز یکشنبه اعلام کرد که دولت سوریه به طور اصولی آماده است در گفتگوهای بین‌المللی حضور یابد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه درباره نقش ایران در سوریه گفت مسئول پیچیده تر شدن اوضاع سوریه کشورهایی هستند که با ارسال سلاح به گروه‌های مسلح و بی‌مسئولیت سبب گسترش نارامی‌ها در آن کشور شدند. به گفته مقامات در کنیا، فرد مظنون در قتل سرباز بریتانیایی در خیابانی در لندن در سال 2010 در حالی که ظاهراً خود را برای آموزش و نبرد با شبه نظامیان سومالیایی مرتبط با القاعده آماده می‌کرد، دستگیر شده بود. مقامات گفتند که فرد مظنون مایکل آدبولاجو که پاسپورتی بریتانیایی داشت به مقامات بریتانیا در کنیا تحویل داده و اخراج شده است. جایزه نخل طلایی جشنواره کن به فیلم زندگی عدل یا آبی گرمترین رنگ است ساخته عبداللطیف کشیش کارگردان تونسی فرانسوی اهدا شد. این فیلم عشق دو زن همجنسگرا را به تصویر می کشد و جایزه بهترین بازیگر زن به برنیس بوجو بازیگر فیلم گذشته ساخته اصغر فرهادی کارگردان ایرانی داده شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از شهر طوفان زده مور در ایالت اوکلاهاما دیدن کرد. طوفان ویرانگر هفته گذشته در آن شهر جان 24 تن از جمله 10 کودک را گرفت. و رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران میگوید تمامی داوطلبانی که به گفته او بر مواضع سران فطر پافشاری کردند رد صلاحیت شدند.
سپاس از شما که خبرها رو خوندین. اگه اجازه بدید که ادامه بدیم صبحانه با خبر رو.
بفرمایید. بله
خب در این بخش از صبحانه با خبر باز در کنار شما هستیم. من یک مرور کوتاهی بکنم بر آنچه که خواهید شنید. البته اجازه بدید که یک بار دیگه شماره های تماس با برنامه خودتون صبحانه با خبر رو یک بار اعلام بکنم. اگر که مایل هستید میتونید نظراتتون رو درباره مسائل مختلف از جمله انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران هم با ما در میون بگذارید. 20420733559555555 و 20792601150 شماره هایی که در اختیار شماست تا برای ما بتونید در همین لحظه اسمس ارسال کنید و در ماراتون اسمس صبحانه با خبر شرکت کنید. اما در این قسمت علت گرانی ها رو در ایران پی میگیریم و همچنین مروری میکنیم بر رویدادهای فرهنگی، دیدار با محمدعلی سپانلو شاعر برجسته معاصر و در ادامه سری میزنیم به مطبوعات چاپ پایتخت و از مهمترین مطالبشون گرته برداری میکنیم و همچنین ادامه میدیم میرسیم به رویدادهای موسیقی و از اون هم غافل نمیمونیم. اما اگر اجازه بدید با مسئله گرانی ها شروع کنیم که این روزها همه جا صحبته و همین دیروز خبرگزاری ایسنا اگر درست یادم باشه اعلام کرد که قیمت روغن نباتی هم باز بالا رفته و فکر کنم دو برابر شده این قیمت. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفته که علت گرانی ها در کشور به خاطر دونرخی بودن عرضه. آقای بهمنی تورم فعلی در کشور رو بالا دونسته و تصریح کرده که توان مسئولان برای مهار تورم تا همین حده. طبق آخرین آمار رسمی بانک مرکزی میزان تورم نزدیک به 31% اعلام شده، اما برخی منتقدان اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد این میزان رو بیشتر ارزیابی میکنند. گزارشی رو بشنوید از رضا جمالی.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران گرانی‌های اخیر در کشور را ناشی از دونرخی بودن ارز و گران فروشی ارزیابی کرده است. وی که روز یکشنبه 5 خرداد در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی سخن می‌گفت، افزود که عده‌ای با توجه به دونرخی بودن ارز کالاهای خود را گران‌تر می‌فروشند.
ما هنوز نرخ مرجع رو برای کالاهای اساسی پرداخت می‌کنیم. بنابراین هیچ دلیلی برای افزایش قیمت‌ها چون از نرخ مرجع استفاده می‌کنن وجود نداره، ولی آثار روانی موجب شده یه عده خب به فکر این که کالا در گمرک هست سب بکنن که اگر آزاد شد بتونن از این منافع بهره مند بشن. اینها قشنگ نیست و ما اینا رو دقیقا زیر نظر داریم و این اعتقاد رو داریم این گران فروشی است.
محمود بهمنی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که سال گذشته ارز مرجع تنها از منابع وزارت نفت و صندوق توسعه تامین می شده و ابراز امیدواری کرد که در سال جاری شرکت های پتروشیمی هم درآمدهای ارزی خود را به مرکز مبادلات ارزی تحویل دهند. رئیس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به مشکل افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور گفت در شرایط فعلی نقدینگی خواهی جامعه دو برابر شده، چرا که نرخ ارز از 1226 تومان به 2400 و 2600 تومان افزایش پیدا کرده است. آقای بهمنی در این زمینه اضافه کرد که کاهش نقدینگی در شرایط فعلی منجر به کاهش تولید از سوی واحدهای تولیدی می شود. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش 20 اردیبهشت ماه خود نوشته بود که پیشبینی می شود در سال جاری نرخ رشد نقدینگی بیش از 30% باشد. رئیس کل بانک مرکزی ایران پیشتر نیز گفته بود که فضای اقتصاد ایران در 2 سال گذشته دستخوش نااطمینانی، ریسک‌های غیرقابل پوشش و در نتیجه انتظارات تورمی بوده است. وی سال گذشته نیز از دونرخی بودن ارز گله کرده بود و خواهان یک نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران شده بود.
بایستی ما یک نرخ داشته باشیم. حتی نرخ مرجع 1226 تومانی هم بایستی کنار برود. بایستی فقط مرکز مبادلات باشد. اگر میخواییم به یک کالای یارانه بدهیم بایستی از خزانه جداگانه بدهیم.
محمود بهمنی در بخش دیگری از سخنانش از کاهش بدهی‌های خارجی ایران خبر داده و گفت که بدهی‌های خارجی کشور در پایان سال 90 بالغ بر 17.3 میلیارد دلار بوده و در پایان سال 91 به 7.2 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. بانک مرکزی ایران اردیبهشت سال 90 میزان بدهی خارجی ایران را 22 میلیارد و 75 میلیون دلار اعلام کرده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت ماه سال جاری در گزارشی تازه وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد را نامطلوب ارزیابی کرده و پیش بینی کرده است که نرخ تورم در سال 92 به 32% برسد. طبق گزارش این مرکز ایران به بدترین وضع تورمی خود در 17 سال اخیر رسیده و بالاترین نرخ تورم را در خاورمیانه و رتبه 6 را در جهان دارد.
میخواییم با فرج سرکوهی همراه بشیم، سری بزنیم به خبرهای فرهنگی و هنری در ایران. آقای سرکوهی سلام بهتون میکنم، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای زرقامی، به شما سلام میکنم و درود فراوان دارم برای شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی دیدم که خبر خیلی جالبی رو انتخاب کردید از اون اتفاقات نادر و کمیابی که ارزش داره که علاقمندان حتما برن ببینن، اون هم دیدار با یک شاعر دوست داشتنی محمد علی سپانلو که خب برای همه ما، برای نسل ما شناخته شده است و قطعا شما حرفای بسیاری داری درباره این شاعر.
این خبر از دو نظر بسیار اهمیت داره، شما به اهمیتش به خوبی اشاره کردین. یکی این که توجه بکنیم که در کشورهای دیگه، مثلا در همه کشورهای اروپایی، شاعران، نویسندگان، منتقدین، حتی میشه وقت ندارن. شما اگه بهشون رجوع میکنیم میبینیم برنامه 5 سالشون پره، چون به داستانخوانی دعوت میشن، به شعرخوانی دعوت میشن، در دانشگاه ها، مدارس، سالن های گوناگون. کتابی که چاپ میشه، هر کتابی که چاپ میشه، کتاب با ارزشی که چاپ میشه، نویسندش واقعا 2-3 سال وقت نداره برای اینکه مرتب جلسات نقد کتاب میذارن با حضور نویسنده، و به این وسیله در واقع بین مؤلفان کتاب ها و مخاطبان ارتباط زنده به وجود میاد. یعنی اونا میرن با مخاطبان روبرو میشن، انتقادهای اونا رو میشنون، نظرات اونا رو میفهمن و مخاطبان هم اونا رو از نزدیک میبینن و نظراتشون رو بهشون میگن، و این یکی از راههای ارتقای کتابخوانی است. اما در ایران متاسفانه همه شاعران، نویسندگان، منتقدین، مؤلفین مستقل از این امکان محروم شدن که با مخاطبین خودشون ارتباط زنده داشته باشن، و این یکی از دلایلی این هستش که در ایران تیراژ کتاب هم بسیار پایین است و افت فرهنگی ایجاد میشه در کشور. اما خوشبختانه امروز یکی از بهترین، درخشانترین، خلاقترین چهرهای شعر فارسی، یعنی آقای محمد السفانلو، در شهر کتاب با مخاطبین خودش دیدار خواهد کرد. آقای سفانلو، من فکر کنم هر کسی که با کتاب آشناست در ایران میشناسه، کسی است که از دهه 40 یکی از چهره‌های برجسته شعر است، از همون موقعی که منظومه پیاده روها رو منتشر کرد در سال 1940 و بعدم مجموعه شعرهای فراوانی که در این سالها تا حالا نوشته. بعد یکی از محققین بسیار برجسته ماست، هم در زمینه ادب کلاسیک کتابهایی که راجع به شاعران مشهوری نوشته، و هم در زمینه داستان نویسی ایران کتابهای گوناگونی نوشته که اگه اسم ببرم خیلی زیاد هستش. آقای سفانلو در دنیا هم مشهورن، آثارشون ترجمه شده، نشان شوالیه نقد آکادمی فرانسه رو گرفته، جایزه ماکس شاکوت رو در فرانسه گرفته و ترجمه های بسیار خوبی هم کرده. در جلسه ای که امروز برگزار خواهد شد در فروشگاه مرکزی شهر کتاب، مجموعه اشعار آقای محمدعلی سفانلو که انشارات نگاه منتشر کرده به تازگی معرفی خواهد شد. خود سفانلو درباره شاعر پیشگی و شاعری سخن خواهد گفت که حتما بسیار درخشان خواهد بود. آقای فرید مرادی و آقای غلامحسین سالمی درباره تاثیرگذاری سفانلو در پاتوق نشینی، یادداشت نویسی، ترجمه و شعر سخن خواهند گفت. من واقعا به همه کسانی که به کتاب علاقمندن، شعر، داستان و ادب معاصر، توصیه میکنم که در جلسه امروز حضور پیدا کنند، که این اتفاق به ندرت میفته و بسیار جالب خواهد.
خب خیلی اشاره به جایی بود، به ویژه که خب برای نسل ما دختر آقای سفانلو هم شناخته شده است، شهرزاده سفانلو، که خواننده خوبیه در عرصه موسیقی پاپ. اما بپردازیم به تئاتر، نمایش شام با دوستان که در سال 2000 جایزه پولیتزر رو دریافت کرد، از امروز قراره با بازی نیکی کریمی روی صحنه بره و این برای اولین باره که فکر کنم دوستداران نیکی کریمی، این ستاره سینمای ما، میتونن از نزدیک بازیش رو روی صحنه تئاتر ببینن.
بله، نمایش شما با دوستان رو دونالد مارگوینر نوشته و همونطور شما گفتید در سال 2000 جایزه معتبر پولیتزر رو گرفت. زهرا جواهری ترجمه کرده، خانم آیدا کیخایی نمایش رو کارگردانی کرده، کاریست از گروه تئاتر این روزها و از امروز در سالن شماره 1 تماشاخانه ایران شهر به صحنه خواهد رفت با بازی کسانی مثل نیکی کریمی که اشاره کردین و بهناز جعفری و چند هنرمند خوب دیگه. این نمایشنامه برای اولین بار هست که در ایران اجرا میشه، تا حالا اجرا نشده و قرار است، جالب این است که 20 روز دیگه هم در یکی از تئاترهای مشهور برادوی در نیویورک به صحنه خواهد رفت. داستان چه، یک زوجی است که سالها با هم دوستن و بعد مشکلی برای اونها پیش میاد و برخورد آدمها با اونا. البته متاسفانه خانم کیخایی اعلام کرده که صحنه آخر نمایش رو ارشادیزه کرده، یعنی مجبور شدن که اون صحنه رو ارشاد قبول نکرده، دوباره بازنویسی کنن، ولی قول داده که اساس نمایش بر جای مونده باشه.
آقای سرکوهی، سپاسگزارم که امروز صبح هم در کنار ما بودید و با خبرهای فرهنگی رنگ دیگه‌ای دادید به صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم تا نگاهی دقیق‌تر و موشکافانه‌تر داشته باشیم به مهمترین مطالب روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام، سلام بهت می‌کنم.
محمد، با سلام دوباره.
شهرام، روزنامه‌های کیهان و شرق از قول رئیس هیئت نظارت دلیل رد صلاحیت اصلاح طلبان در انتخابات شوراها رو، آنچه که حمایت اونها از سران فتنه نامیده، اعلام کرده.
بله، روزنامه کیهان و همچنین روزنامه شرق امروز نوشتن که آقای محمد جواد کلیوند رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کرده که هر کسی که تا قبل از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه 29 خرداد 1388 در ستادهای انتخاباتی آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی فعالیت میکرد مشکلی نداره، ولی کسانی که پس از اون هم در سخنرانی هاشون، در گفتگوهاشون یا در اظهار نظر خودشون از آقای موسوی و کروبی حمایت کردن، حمایت از سران فتنه اتهامشون هست و در انتخابات شوراها همشون رد صلاحیت شدن و اجازه ورود به انتخابات شوراها رو به اونها نمیدیم. این اظهار نظر آقای کلیوند هست. البته روزنامه شرق اسامی شماری از رد صلاحیت شدگان در تهران رو هم منتشر کرده و نوشته که تمام چهره‌های اصلاح طلبی که قرار بود در انتخابات شوراها، فهرستی از اصلاح طلبان در انتخابات شوراهای تهران رو ارائه بکنن، رد صلاحیت شدن و به این ترتیب اصولگرایان بدون رقابت بار دیگر انتخابات شورای شهر رو در اختیار خودشون خواهند گرفت و شهرداری تهران همچنان در دست اون ها باقی خواهد ماند.
اما روزنامه قانون در قالب یک پرسش پرسیده که ماجرای دستگیری چند زن ایرانی در ترکیه به اتهام جاسوسی چیه؟
بله، روزنامه قانون اشاره کرده که روزنامه حریت در ترکیه چاپ استانبول جمعه گذشته گزارشی رو منتشر کرده مبنی بر اینکه شماری از زنان ایرانی در ترکیه بازداشت شدن توسط پلیس این کشور و اتهام اونها این هست که از طریق برقراری ارتباط جنسی با برخی از مقام‌های امنیتی یا مقام‌هایی که در پست‌های حساس هستند برای برخی از نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران جاسوسی می‌کردند. البته روزنامه قانون تأکید کرده که در اینکه این افراد که بازداشت شدن تن فروشی می‌کردند شکی نیست، اما این روزنامه اتهام جاسوسی رو رد کرده و نوشته که این زنان احتمالاً به دلایل دیگری این کار رو انجام می‌دادند و این یک اتهام علیه نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی است.
و سرانجام که روزنامه ابتکار از آغاز برنامه‌های انتخاباتی نامزدها در صدا و سیما با سانسور برنامه محسن رضایی خبر داده.
بله، روزنامه ابتکار نوشته که در حالی که مهمترین رسانه در نقاط دورافتاده یا سراسر کشور همچنان تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی هست، در شبکه یک سخنان و برنامه آقای محسن رضایی سانسور شد و این روزنامه اشاره کرده که اون بخشی که مربوط بوده به صحبت‌های آقای رضایی با درباره پدر یک شهید رو به طور کلی سانسور کردن، به این دلیل که اون شخص گفته بود که اگر مشکلات من حل نشه خود خوشی خواهم کرد.
شهرام رفیزاده بود، سپاسگزارم شهرام.
متشکرم محمد، روز خوبی برای تو و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب تا اینجای صبحانه با خبر امیدوارم که خوب بوده باشه. اجازه بدید من اسمس هایی که برامون رسیده رو بخونم. یکی از شنوندگان گلایه‌ای کرده، گفته آقای زرقامی طور خدا اگه میشه یک بارم از یک کارشناس بیطرف تو برنامه‌هاتون دعوت کنید که اینقدر مردم رو به گفته این شنونده تشویق به شرکت در انتخابات نکنند. آخه بابا، رئیس جمهوری که به اندازه رئیس دفتر بیت رهبری قدرت نداره، دیگه رأی دادن نداره. اصلاح طلب‌ها تو ایران خودشون دوزاریشون افتاده، کشیدن کنار. اگر رقابت انتخاباتی بین سعید مرتضوی و مرحوم خلخالی هم بود، این کارشناس‌های شما هنوزم دستبردار نبودند، میگفتند برید رأی بدید. البته لازمه که به این شنونده بگم که ما نه کسی رو ترغیب میکنیم به رأی دادن، نه تشویق میکنیم به رأی دادن. در اصل نظر نهایی با خود شهروندانیه که میخوان رأی بدن یا حالا مایل هستن رأی ندن، و در ضمن کارشناسان فقط نظر خودشون رو میگن و اگر شما کارشناسی رو مد نظرتون هست که اون رو بی‌طرف میشناسید، میتونید که به سردبیر رادیو از طریق info@radiofarda.com نظر خودتون رو بنویسید و نام فرد مورد نظرتون رو هم ارسال کنید. و شنونده دیگه میگه رأی به کاندیداهای نظامیان به گفته این شنونده سرکوبگر و دیکتاتور ندهید، که اینها فقط دزدی و غارت میلیاردها پول نفت را میخواهند و نابودی ایران و ایرانیان. شرکت کردن در این انتصابات به گفته این شنونده به خدای احکم الحاکمین حرام و خیانت و گناه بزرگی است. پاینده باد ایران. و خودش رو این شنونده ایران دوست از ایران معرفی کرده. یک شنونده هم نوشته با آرزوی صبحی خوب برای شما، لطفاً به وضع سخت پناهندگان در ترکیه هم اشاره ای کنید. آقای حسین مرادی از ترکیه این اسمس رو برای ما ارسال کردن. 2042-07-33-59-55-55 و 2072-26-011-57-30. امیدوارم که آروم گفته باشم که شما یادداشت کرده باشید. بشنویم ادامه برنامه رو با رویدادهای موسیقی.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز رو با یاد دو بزرگ هنر فرهنگ ایران شروع میکنم. اول از همه با یادی از اولین خواننده مرد برنامه رادیوی گلها، عبدالعلی وزیری، آوازخوان موسیقی ردیف و دستگاهی ایران که دیروز 24مین سال مرگش بود. هنرمندی که 70 سال پیش همکاریش رو با رادیو ایران، قدیمی ترین ایستگاه رادیوی کشور آغاز کرد. عبدالعلی وزیری پسر عموی علی نقی وزیری بود، آهنگساز و مدرس برجسته موسیقی معاصر ایرانی، معروف به کلونل. عبدالعلی تو مدرسه موسیقی که کلونل وزیری اون رو تأسیس کرده بود آموزش دید و درس خون و بعدها آثاری رو که پسر عموی بزرگترش می ساخت می خوند. و از سال 1334 که برنامه گلها تو رادیو تهران به همت داوود پیرنیا آغاز به کار کرد، تو این برنامه آواز می خوند و نهایتاً در سن 78 سالگی از دنیا رفت.
چشمات پر خوابه، به چه رنگه، به چه ها، چشمات پر خوابه، به چه رنگه، به چه حاله، مثل یک جام شراب.
این چیزی که شنیدیم تصنیف نمیدونی بود با آواز و ساز تار عبدالعلی وزیری، اثری ساخته کلونل علی نقی وزیری در دستگاه دشتی بر روی شعری از هما میرافشار. اما دیروز نهمین سال روز درگذشت رحیم معزنزاده اردبیلی هم بود که میشه ادعا کرد دلنشین ترین اذان ضبط شده رو در ایران او خونده. معزنزاده اردبیلی که نزدیک به 90 سال پیش در اردبیل به دنیا آمده بود، بیش از 5 دهه پیش اذانی رو در آواز بیات ترک و در گوشه روح الارواح اجرا کرد که نه فقط تو خاطره جمعی ایرانیان به عنوان اثری برانگیزاننده ثبته، که از او مؤذنی برجسته تو تاریخ جهان اسلام هم ساخته، با اینکه اذانش لحنی کاملا ایرانی داره و اصلا عربی نیست و برای گوش شنونده ایرانی بیشتر آشناتره تا شنوندگانی از کشورهای دیگه.
اشهد ان لا اله الا
این چیزی که شنیدیم از آن مشهور رحیم مؤذن‌زاده اردبیلی بود، اما بیرون از ایران یک پیرمرد ثروتمند و تا حدودی سرشناس یک کنسرت رو به هم زده. پالوما فیل، خواننده جوان انگلیسی، تو موزه تاریخ طبیعی شهر لندن پایتخت بریتانیا در حال اجرا بود که جان مدیسکی 71 ساله و تاجر و کارآفرین انگلیسی به روی صحنه میپره و دستاش رو باز میکنه، جوری که ماموران امنیتی فکر میکنن میخواد به سمت این خواننده زن حرکت کنه و او رو بغل کنه. برای همین بهش حمله میکنن و او رو با خشونت از روی صحنه پایین میکشن. اما مدیسکی میگه فقط قصدش این بوده که به این خواننده کمک کنه تا مردم رو که سر و صدا میکردن آروم کنه. این چیزی که میشنویم آهنگی به نام برعکس از پالوما فیف از اولین آلبوم این خواننده 31 ساله، آلبومی که 3 سال پیش منتشر شده. پالوما فیف خواننده و آهنگساز پاپیه که موسیقیش رنگ و بوی سبکای سول و جاز رو داره و تا حالا 2 آلبوم منتشر کرده. که اخبار موسیقی پاپ رو با دقت دنبال میکنن شاید بدونن که برای بیلی جول، ستاره کهنه‌کار این سبک موسیقی، تو سالهای گذشته مشکلاتی پیش اومده بود که بیشتر تحت تأثیر نوشیدن بیش از حد الکل بوده، به خصوص نوشیدن مشروب مورد علاقهش ودکا. او 8 سال پیش به بازپروری رفته بود و تو همون سالها بارها تصادف جدی رانندگی داشت. حالا این مرد 63 ساله همه اعتیادش رو به الکل تقصیر حمله تروریستی 11 سپتامبر انداخته. بیلی جول که متولد نیویورک میگه این حمله به زادگاهش او رو افسرده کرده و وادارش کرده که بیشتر از قبل بنوشه. البته جول پیشترها وقتی هم که جوان بود سابقه ابتلا به افسردگی رو داشته، ولی حالا به نظر میاد که نوشیدن بسیار زیاد و کنار گذاشته و هر از چنگاهی لیوانی کوچیکی شراب مینوشه. جول از موفق ترین موسیقی پاپ در دهه های 70 و 80 میلادی به حساب میاد. 20 سالیه که آلبوم جدید نداده. خیلی ها از جمله التون جان، خواننده و آهنگساز انگلیسی، او رو متهم به تنبلی میکنن، اما خودش میگه که از موسیقی پاپ خسته شده و دیگه حوصله ساختن آهنگای 3-4 دقیقه رو نداره. اما ما به یکی از آهنگهای موفقش از آخرین آلبومش گوش میدیم، آهنگ رودخانه رویاها که 20 سال پیش نامزد بهترین آهنگ تو جایزه گرمی، معتبرترین جایزه صنعت موسیقی جهان شده بود. رودخانه رویاها از بیلی جول. I must be looking for something.
بردیا اگر که صدای منو میشنوی یا داری میبینی، یا عذرخواهی بکنم که فراموش کردم بگم که این برنامه از کارهای تو بود بردیا افشین. اما در اینجا فرصت کمی هست تا یک اسمس دیگر رو هم من بخونم. محسن از تهران نوشته من نه این انتخابات و نه انتخابات قبلی شرکت کرده و میکنم، چون انتخابات مهندسی شده است و رئیس جمهور از پیش تعیین شده است. برنامه تصویری ما در اینجا داره به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر همچون رودخانه رویاها که دارید زیر صدای من میشنوید ادامه داره. با ما همراه باشید در نیم ساعت سوم به صورت رادیویی با برنامه‌های متنوع در خصوص انتخابات ریاست جمهوری ایران با شما هستیم همچنان.